ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا در دیداری غیر منتظره وارد افغانستان شد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان از استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور خبر داد. و نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار در تهران برگزار می شود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده روز دوشنبه امروز وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفر آقای ماتیس ساعتی پس از آن صورت می‌گیرد که استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش افغانستان مورد پذیرش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور واقع شد. این نخستین سفر آقای ماتیس در مقام وزیر دفاع آمریکا به افغانستان محسوب می‌شود و قرار است طی آن دیدارهایی با چند مقام رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان داشته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد استعفای ژنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع افغانستان و ژنرال قدم شاه شهیم رئیس ستاد ارتش این کشور مورد پذیرش محمد اشرف غنی واقع شده است. استعفای این دو مقام ارشد ارتش در پی حمله خونبار روز جمعه مهاجمان انتحاری طالبان به یک پایگاه نظامی در به عنوان پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور صورت می‌گیرد که بیش از 100 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. حمله مهاجمان به این پایگاه نظامی در ولایت بلخ باعث شده تا پرسش‌های جدی در مورد توانایی ارتش افغانستان در مقابله با گروه‌های شبه نظامی ایجاد شود. در ماه‌های اخیر این دومین بار است که گروه‌های اسلامی افراطی حمله‌ای از این دست ترتیب دادند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری نخستین اجلاس بین المللی گرد و غبار در تیر ماه امسال در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، معصوم ابتکار با اشاره به اینکه کانون‌های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قرقوم مستقیماً ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند، افزود از حدود 2 سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شده و در دستور کار سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است. خانم ابتکار همچنین از مذاکرات ایران و عراق در هفته گذشته برای اجرای شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها خبر داد. وقوع پدیده گرد و غبار در شماری از استان‌های غربی و شرقی ایران طی سال‌های گذشته بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات، لغو پروازها و بستری شدن شماری از شهروندان در مراکز درمانی شده است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش 10% حقوق کلیه بازنشستگان و موظفین سالهای قبل با هر میزان حقوق دریافتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمود اسلامیان امروز دوشنبه در نشستی خبری اظهار کرد میانگین حقوق بازنشستگان این صندوق که زیر 1,150,000 تومان باشد از محل افزایش سالانه و همسانسازی به طور میانگین 20% در سال جاری افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تورم طی 8 سال گذشته بالا بوده ولی افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم نبوده است. در حال حاضر حدود 1,324,000 بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند. و جدول پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای 12مین دوره ریاست جمهوری از شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون بر اساس قرعه‌کشی مشخص شد. بر این اساس نخستین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری ساعت 16 جمعه 8 اردیبهشت ماه همزمان از شبکه اول سیما و شبکه خبر پخش می‌شود. 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی راهیابی مارین دوپن، رهبر حزب راستگرای جبهه ملی و امانوئل مکرون، رهبر حزب میان روی موسوم به پیش، به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، احزاب سیاسی گوناگون فرانسه حمایت خود را از هر یک از این کاندیداها اعلام کردند و همزمان مقامات کشورهای مختلف به این نتیجه واکنش نشان دادند. از جمله رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه در پیامی توییتری گفته است که هنوز امید باقی است. ساعتی بیشتر گفتگوی داشتم با نیلوفر پور ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، و ابتدا درباره فضای انتخابات در آن کشور پرسیدم.
بعد از این شب تاریخی که گذشته، از یک طرف گروهی خوشحالند برای اینکه امانوئل ماکرون تونسته به دور دوم راه پیدا بکنه، یک گروهی هم ناراحتن با اینکه پیش بینی میشد از قبل خانم لوپن به دور دوم ممکن راه پیدا بکنه، ولی گروهی از رسیدن خانم لوپن به دور دوم به یک نوعی ناراحت و نگرانن. خیلی ها هم نمیدونن که حالا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میخوان چیکار کنن و به چه کسی میخوان رای بدن. کسانی که به کاندیداهای دیگه و کاندیداهای مغلوب رای دادن در دور قبل، یعنی به کسانی مثل فرانسوا فیون، بونامون و یا جان لوک ملانشون، بنابراین اینها باید در این دو هفته باقی مونده تصمیم بگیرن که میخوان به کدوم کاندیدا رای بدن، به آیا سیاست‌های ضد اتحادیه اروپا که برخی رو به سمت ژان لوک ملانشون کشیده بود حالا میتونه ببره رأی اونها رو به سمت خانم لوپن، یا کسانی که به آقای فیون رأی داده بودن آیا قرار هست که 100% دارن آقای ماکرون رأی بدن یا نه. خیلی ها توی صحبت هایی که از مردم میشنیدیم، توی مصاحبه با رسانه های فرانسوی ها، بعضی ها صحبت از این میکنن که ممکنه در دور دوم رأی ندن و یا رأی سفید بدن. اینها میتونه روی نتایج دور دوم تاثیر بذاره. حالا توی این دو هفته کار رو برای دو کاندیدا سخت‌تر بکنه. این دو کاندیدا حالا باید سعی بکنن یک مقدار برنامه هاشون رو، شعار هاشون رو شاید تغییر بدن تا بتونن طرفداران بیشتری رو برای خودشون جذب بکنن.
پس به این ترتیب آرایش سیاسی احزاب الان در حمایت از این دو نامزد چطور هستش؟
شب گذشته بعد از اعلام نتایج، کاندیداهایی که شکست خورده بودن تقریبا اعلام کردن که از چه کسی حمایت میکنن. فرانسوا فیون نامزد راست میانه اعلام کرد که از آقای ماکرون حمایت میکنه، گفت که این تصمیم به خاطر علاقه و آرامش خاطر نگرفته، بیشتر به خاطر فرانسه است، برای جلوگیری از اینکه حزب راست افراطی در واقع به قدرت برسه. بحثی که توی حرفای بنوامون نامزد حزب سوسیالیست هم میشد شنید، حزب سوسیالیست هم اکثر اعضاش گفتن که از امانوئل ماکرون حمایت میکنن در دور دوم انتخابات و هوادارانشون خواستن که به آقای ماکرون رای بدن.
در این میانه بعد از اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری، مقامات کشورهای مختلف واکنش داشتند، چی گفتند؟
چیزی که دیدیم تقریبا میشه گفت خوشحالی در بین رهبران اروپایی هست. کسانی که نگران بودن، چون نتایج انتخابات فرانسه فقط سرنوشت فرانسه رو تعیین نمیکنه، به نوعی میگفتن این انتخابات میتونه سرنوشت اروپا رو هم تغییر بده، در صورتی که خانم لوپن به پیروزی برسه که سیاست هایی داره ضد اتحادیه اروپا، گفته بود رفراندوم برگزار میکنه برای خروج از اتحادیه اروپا، آینده اتحادیه اروپا تغییر میکنه و اصلا میکاشه به نوعی. به عنوان مثال خانم موگیرینی جز اولین کسانی بودند که واکنش نشون دادن، فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که گفتن قرار گرفتن پرچم فرانسه در کنار پرچم اتحادیه اروپا وقتی که مردم داشتن خوشحالی میکردن باعث امیدواریه برای گفتگوهای بعدی. همینطور در آلمان سیاستمداران آلمانی در این مورد اظهار خوشحالی کردن و حمایت کردن از امانوئل ماکرون. حزب راست افراطی هلند که بعد از پیروزی خانم لوپن و راه یافتنش به دور دوم از خانم لوپن به نوعی حمایت کرده و ابراز خوشحالی کرده که شاید در دور دوم بتونه خانم لوپن به عنوان رئیس جمهوری فرانسه انتخاب بشه.
توضیحات نیلوفر پور ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، رو میشنیدید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
اذهان عمومی رو مشوش نکنن. آقا معلوم نیست چه خواهد شد، نمیدونیم چه خواهد شد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
در حالی که خبرها همچنان حاکی از ورود ریزگرد و گرد و غبار به برخی استان‌ها، کاهش دید و افزایش بیماری‌های تنفسی است، یک نماینده مجلس اعلام کرد 20,000 میلیارد ریال اعتبار از مصوبات مجلس برای کنترل و مقابله با ریزگردها در کشور اختصاص یافته. همچنین 3,000 میلیارد ریال اعتبار در مجلس برای نهال‌کاری در برخی مناطق جنوبی به تصویب رسیده. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر این گزارش.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از مذاکرات ایران و عراق در هفته گذشته برای اجرایی شدن اولین گام در مقابله با ریزگردها خبر داد. معصوم ابتکار در گفتگویی با خانه ملت به دیدار 4 سال پیش با مقام‌های عراقی هم اشاره کرده و بحث با مسئولان عراق در بغداد برای پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و مسائل مرتبط با گرد و غبار در سال 92 خورشیدی. بحث‌هایی که به دلیل مسائل مرتبط با ناامنی و شرایط ناپایدار در عراق هیچ وقت اجرایی نشد. حالا خانم ابتکار میگوید 2 ماه است که بغداد برای همکاری در مورد ریزگردها اعلام آمادگی کرده و حتی هفته گذشته مذاکراتی برای برداشتن اولین گام‌ها صورت گرفته است. اما کار تا کجا پیش رفته؟ بعد از 4 سال اوجگیری مشکلات سیاسی و امنیتی عراق و خشکسالی که منجر به افزایش ریزگردها در منطقه به ویژه ایران شد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید مرکزی برای آموزش و توانافزایی عراق در موضوع گرد و غبار تشکیل شده. محدوده کانون ریزگردها و مجریان تر هم مشخص شدند و عراق باید مسئولیت خود را برای احیای تالاب‌ها و رفع مشکلات کانون‌های گرد و غبار انجام دهد. آنطور که محمد فتلی، فعال محیط زیست عراقی مقیم نجف، به رادیو فردا میگوید عراق بدون کمک ایران هنوز امکان اجرای هیچ کدام از این مقاطع و مراحل را ندارد.
عراق در این زمینه میتونه از تکنولوژی‌هایی که کشورهای مختلف به خصوص ایران که همسایه نزدیکش هست و میتونه مورد اعتماد هم باشه استفاده بکنه و متاسفانه عراق خیلی عقب مونده از تکنولوژی پیشرفته بود. ایران پیشنهادهای مختلفی رو به کشور عراق داده. یکی از پیشنهاداش طریق کردن ایمنی بین مرزهای عراق و ایران هست. ایران هم لحاظ امکانات هم سعی کنه که به عراق کمک کنه. قبل از این که به نفع دولت عراق باشه، به نفع جمهوری اسلامی ایرانه که یک تغییرات جدی انجام بشه. چون اوضاعی که داره پیش میاد، این گردخواب‌ها تو شهرهای جنوبی ایران هم خیلی تاثیر بسزایی داشته.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چند وقت پیش اعلام کرد 80% ایران تحت تاثیر گرد و غبار است. گرد و غباری که منشأ خارجی دارد و بیشتر از سوی عراق وارد می شود. خانم ابتکار می گوید کانون‌های گرد و غبار در عربستان، افغانستان و شمال شرق قره‌قم، بیابانی در آسیای مرکزی که بیشتر ترکمنستان را شامل می شود، مستقیما ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و حالا ریزگردها تبدیل به مسئله منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای شده است. موضوعی که باعث شده از حدود 2 سال پیش قطعنامه‌های متعددی درباره گرد و غبار صادر شود و در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار بگیرد. حمید پوران، کارشناس ارشد و پژوهشگر محیط زیست در بریتانیا می‌گوید زمان این قطعنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کاربرد خواهند داشت که کشورهای درگیر مسائل زیست محیطی از سیاسی کاری دست بردارند.
وجه مشترک همه کشورهای جهان این هست که محیط زیست تحصیل مشترک است. یعنی مسائل زیست محیطی متاسفانه یا خوشبختانه به مرزها احترام نمیذارند. بنابراین کشوری نمیتواند خودش را مستقل از بقیه کشورهای دنیا فرض کنه و بگه این تهدیدات مختص کشورهای همسایه ماست. تو منطقه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی یه سری تهدید مشترک دارن. ریزگردها یا آلودگیهای محیط زیست دیگه شیعه و سنی و اینا نمیفهمه. عراق خودش هر چقدر هم بخواد رو کشور خودش مثلا ریزگردها اما از انبار عراق میاد اکثرش که دست داعشه، مثلا هیچ کنترلی نداره هر چقدر هم بخواد کمک کنه. اما این مسئله که منافع دراز مدت زیست محیطی رو فدای منافع کوتاه مدت اقتصادی نکنه، یعنی مسائل مربوط به مدیریت بهینه آب و منابع آب مثل رودخانه ها، مسائل زیستگرد ها، مدیریت تالاب ها، اینها نیاز به همفکری جمعی داره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید نخستین اجلاس بین‌المللی گرد و غبار سازمان ملل متحد در تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. خبرها آکیز در مجلس شورای اسلامی 1,000 میلیارد ریال برای کنترل ریزگردها بودجه اختصاص یافته است. اما آنطور که مسئولان میگویند هنوز مراحل اولیه مبارزه با ریزگردها به فعالیت جدی عراق به عنوان یکی از منشأ‌های جدی ریزگرد منطقه بستگی دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda